الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام این تخصیصاتی بود که این تخصیصات بر قاعده نفی الضرر وارد شده بود. عرض کردم مواردی که تخصیص به قاعده لا ضرر وارد شده است، ادعا می شود که این موارد مواردی است که اصل جعل الحکم و تشریع الحکم ضرری نیست، نه بی نفسهی ضرری است و نه بی موافقتهی ضرری است، ولیکن اطلاق خطاب این حکم یا عموم خطاب این حکم اقتضا می کند که این حکم ثابت بشود حتی فی مورد کونهی ضرریان، که ضرر تریان می کند و الا اصل حکم ضرری نیست. مثل وجوب الوضوء و الغسل برای شخص محدث و حدث اصغر و محدث و حدث اکبر، این اصل ایجاب الوضوء و الغسل ضرری نیست، ولیکن اطلاق الخطاب اقتضا می کند حتی در اون صورتی که این وجوب ضرری بشود، مثل این که موقوف است به شراء الماء، حتی در اون صورت این وجوب ثابت بشود، خطاب این را اقتضا می کند. یا این که این حکم بی موافقتهی در او ضرر پیدا می شود، تریان پیدا می کند، یا عموم اطلاق این حکم بر خود این اطلاق و عموم ضرر تریان می کند، مثل کل شیء لا قاند سنین جز. این وقتی که این عموم شامل می شود مایعات را هم، مایعات مضافه را هم، اصل تنجس آنها در اون صورتی که مایع بشوند اصلش ضرری است، در وضوء و غسل موافقت ضرری است، ولیکن در آنها اصل حکم یعنی قطع نظر از موافقت خود جعل و ثبوت الحکم ضرری است. این جور تکالیف و احکام خطا اصل در اصل جعل آنها ضرر نیست، خطاب اطلاقش و اطلاق خطاب یا عموم خطاب اقتضا می کند ثبوت آن حکم را در موارد ضرری بودن هم، قاعده نفی الضرر فقط حکومت به این خطابات دارد و می گوید بر این که در صورتی که این اصل حکم ضرری نبود بعد ضرر به او تریان کرد، این ده دوس ضرر و تریان ضرر بر آن حکم، آن حکم مسئول نیست در شریعت. بدون جهت اگر دلیلی پیدا کردیم که این حکم این ده تریان ضرر باز ثابت است، مثل مایات متنجسه، دلیل اون ادلهی که وارد شده بود در مضافات، زیت متنجس و مرگ متنجس که اگر نجس افتاد نجس می شود بریز دور، اگر دلیل قائم شد که نه این حکم مطلق است حتی این ده تریان ضرر هم ثابت است، توجه کردید؟ مثل این تنجس مایات مضافه تخصیص می زند قاعده لا ضرر را، لا ضرر الا فی تنجس مایات، بله، یا این که دلیل قائم شد بر این که شراع ما برای وضوء و غسل واجب است ولو به اضعاف کثیره‌ای که روایت هم دارند، اون تخصیص می شود در قاعده نفی ضرر. و اگر در موردی دلیل خاص قائم نشد که این به تریان ضرر این حکم باز ثابت است، قاعده نفی ضرر او را نفی می کند، می گه ثابت نیست. مثل وجوب تکفین که اصل وجوب تکفین جعل المیت فی الکفن، این معنا وجوبش ضرری نیست، اصل وجوبش، چون خود میتی که از ما ترش دارد نوان رب ما ضرری می شود اونجایی که ما ترش ندارد. و روایتی هم که وارد نشده است، خطابی هم که وارد نشده است، میتی اگر ما ترش ندارد یجب علی السایرین تحصیل کفن بر او. خب میگوییم که لا ضرر میگوید وجوب تکفین در این حال منتفی است. وقتی که منتفی شد همین جو غسل بدهید و نماز بخوانید و دفنش بکنید، نتیجه این میشود. و اما مواردی که درست توجه کنید، و اما مواردی که در آنها اصل جعل الحکم ضرری است، خود جعل تکلیف من الاول ضرری است، مثل وجوب الجهاد و مثل وجوب زکات نقدین کما ذکرنا، مثل وجوب زکات نقدین و هاکذا انعام، که مال در حول در عرض سال نصاب را شخص مالک است، مالکیتش مال شخص است و بدون جهت در نصاب هر تصرف می تواند بکند تصرفات مالکانه. فروخت هیبه کرد دیگه چیزی براش واجب نیست چون ملکش بود. تمام حول را مالک بشود، حولی که تمام شد اون وقت زکات به او متعلق می شود. چاره اخراج می کند. توجه کردید مقداری از اون ملک مالک را از ملکش هم در حیوان و هم در نقدین، بخلاف الغلات، در غلات عربه، در غلات اینجور نیست که اصل الحکم ضرری باشد، چون که غله اون وقتی که گندم گندم شد، توجه کردید اون گندم را اون وقتی که عنوان هم تصادق شد، اون وقت میگوید که تو اشرش را مالش نیستی، نصف اشرش را مالش نیستی، از اون وقت زکات متعلق می شود. یعنی مال از اول داخل ملک فقرا می شود از اون وقتی گندم شد. گندمش ها نون علفی که مثلا علفی که دارد، اونها خود مال خود مالک است، بدون جهت کاها همه را خود مالک برمی دارد، فقط اون نتاج را، اون گندم را و جو را یا این ابرا یا خرمه را از اول شاره اینجور تقسیم می کند و از اون وقتی که این اناب این صدق کرد، او ضرری نیست، عدم نفع مالک است، مالک همه را نخورد، یک قسمتش داخل ملکش نشد، اونها ضرری نیستند. ولیکن بخلاف زکات نقدین، زکات نقدین اصل جعلش ضرری است، چون که مال مادامی که حول است نصاب را خود شخص مالک است و بعد تمام حول از ملکش خارج می شود. بدون جهت در عرض حول هر تصرفی می تواند بکند. علا حاضل اساس مثل وجوب جهاد که از اول تشریعش ضرری است و مثل تشریع خمس و مثل تشریع فرض کنید زکات نقدین و مثل تشریع خمس، بنابر اینکه خمس تعلقش بالمال فی آخر سنه است، از اول اینجور نیست که ریب داخل ملک ارباب الخمس بشود، تا مادامی که سال تمام نشده است ملک خود مالک است تمام ریب، بناهن بر این قول مثل زکات نقدین می شود، اصل تشکیل خمس ضرری می شود. قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر نسبت به این الزاماتی که اصل تشریعشون ضرری است، توجه کردید اصل تشریعشون ضرری است، نسبت به اینها حکومتی ندارد. قونی که حکم رب ما یتره علیه عنوان ضرر، الزام رب ما یتره علیه عنوان ضرر، قاعده لا ضرر به اون خطابات حکومت دارد. چه فرمودید؟ چون که جهاد ضرری است، دیگر جهاد در او انسان کشت. یا الله، عرض کردم ضرری که ما میگوییم معناش نیست که خود حکم ثبوتش و موافقتش ضرری نیست. رب ما بر موافقتش، توجه کردی مثل وجوب الوضوء بر غسل، و رب ما به ثبوتش در بعض موارد، مثل این که تنجس مایات ضرر تریان می کند و الا کل شاین لاغانت زنی تنجس، در این ضرری نیست. خوب عوام نجس شد چیست؟ در این ضرر نیست. در ما نحنفی بخلاف این وجوب زکات یا خمس یا جهاد، معناش این است که اینها از هر وقتی فعلیت پیدا بکنند عنوان ضرر به اینها منطبق است، از اینها منفک نمی شود، چه به اصل ثبوتشون یا به لحاظ موافقتشون مثل وجوب جهاد. مراد اینه. معلوم نشد باز؟ اما عزیز من، نماز با وضو خواندن که ضرر ندارد. انسان وضو میگیرد نماز میخواند، نه در اصل تشریعش ضرر است، نه در موافقتش ضرر، نه فعلیتش ضرر دارد، نه امسالش ضرر دارد. اما رب ما اینجور میشود، مثل این که وقت ظهر در جایی هست که آب رو اونجا میفروشند، آب نیست، اونجا صلات معل وضو در اون صورت ضرری می شود. گوش کن دیگر، هی تکرار می کند، مثل کل شیء لا گانجسن یتنجس. اما وضو به زکات نقدین از اول ضرری است. یه جا پیدا کن که زکات نقدین واجب بشود، ضرر نشود بر مکلف، چون عیبی ندارد، یعنی منفک از ضرر نمی شود، یا امسالش یا اصل ثبوتش، مثل اون تنال چیزی که از فرض بفرمایید، مثل وجوب الجهاد امسالشه، ربما هم اصل ثبوتش اینجور می شود، ضرری می شود. غرض من این است که عنوان ضرر لازم نیست بر این حکم یا بر این، بله توجه شدید، بر این تشریف، چه به موافقته چه به اصل ثبوته. و اما مواردی هست که اصل ثبوت الحکم، یعنی بین بلحاظ موافقتش یا اصل فعلیت خودش، ضرر از اون منفکی نمی شود. باز معلوم نشود؟ بله. اون وقت بله، کلام این است که قاعده لا ضرر به وجوب جهاد حکومتی ندارد. این موارد هم اصلا تخصیصا از قاعده لا ضرر خارج نشده است. این موارد را اصل قاعده لا ضرر نمیگیرد. این نه این که در این موارد حکم ضرری در شریعت چون که ثابت شده است، چون که این موارد را، چون که ضرر با اینها لازم است، جدا نمی شود از این احکام، یا به اصل فعلیتشون یا به امثالشون ضرر از اینها جدا نمی شود. اینها را نمی شود بعد لا ضرر را شامل اینها دانست. اگر بگوییم شامل اینها، اینها لغو می شود و نمی شود ملتزم شد که اینها لغو است. بدون جهت بعضی ها میگن اینها تخصیصا خارج شده است این موارد. کلام ما این است که در این موارد تخصیص نیست، تخصص است. قاعده لازره از این موارد را نمیگیرد. چرا نمیگیرد؟ درست توجه کنید، چرا میگم عرض میکنم نمیگیرد؟ این یه چیز مسلمی هست ما بین مسلمین که شریعت اسلامی یعنی مثل سایر شرایع متزن، خصوصا شریعت اسلامی پر واضح هست، تکالیفی دارد که این تکالیف امتحانن للعباد فی دار دنیاست. این برای هر مسلمانی واضح است. حتی اون وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمود لا ضرر و لا ضرار، توجه کردید تمام اونهایی که این را شنیدن این را می دانستن که در در شرع اسلام تکالیف و الزاماتی هست، چون تکلیف و الزامات به جهت امتحان ما عباد است در دنیا، جل تکالیف اینجور است. و این را می دانید که تکلیف باید ضرری بشود تا امتحان عباد معلوم بشود، یا تمیز الخبیث من الطیب، و الا انسان نه به مالش صدمه برسد نه به جانش صدمه برسد یا نه به چیزی براش ناقص بشود، همه انتصال می کنند دیگه. این امتحان بودن، درست توجه کنید چطور تقریب می کنم، امتحانی بودن تکالیف مقتضاش این است: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اصل دین بناش بر این است، بدون جهت است بر این که چونش این دین بناش این است، تکالیف دینی قاعده لازرر این بنا را حتم نمی کند. هیچ کس هم از اون جایی که از رسول الله شنیدن این را نفهمیدند. این چون که این تکالیف با این کنه اونجا قرینه قرینه متصل و مرتکزه در از هم بود، هیچ کس نمی گفت رسول الله خلاف وجوب زکات حرف زد پس زکات واجب نیست. هیچ کس این توهم را هم نکرد و نمی کند، هم بعد از این هم نمی کند. این معلوم است که رسول الله صلی الله علیه و آله نظرش به سایر اون تکالیف و احکام است، که اونها فی انفسها ضرری نیستند و ربما ضرری بودن به اونها تریان می کند. اونهاست که اونها را نفی می کند، می گوید وقتی که ضرری شد اونها نیستند در مقام ثبوت، مسئول نیستند. بدون جد به این خطابات تکالیفی که به عمومات و اطلاقاتشون بله اقتضا میکنه از ثبوت این ضرر را، بدون جد بر اینها حاکم است. بدون جد اگر دلیل خاصی قائم شد که نه این اطلاق و حکم باز هست، عموم حکم باز هست در حال ضرر، مایه سرکه اگر متنجس بشود، مرق متنجس بشود، ملاقات با نجس بکند، باز تنجس هست و تا پاک نمی شود، او تخصیص قاعده ای لازرر می شود. و الا اگر اینجور دلیلی قائم نشود به قاعده ای لازرر در این موارد تمسک می شود. و تقریب دیگری هم می شود شد، و اون تقریب دیگر این است، کما این که ما گفتیم در مواردی که تکالیف و احکام در شر در تدارک ضرر است، لا ضرر با اونها کار ندارد، عنوانم به حسب فهم عرفی فهوای اون خطابات تدارک ضرر است. مثلا من اطلف مال الغیر و زامن، لا ضرر این خطابات را نمی گیرد، لا ضرر اون خطاباتی را می گیرد و می گوید که حدوث ضرر نباشد، اون تکلیفی که از او حدوث ضرر میاد او را جلوش را می گیرد، او را نفی می کند. چه جوری که اون خطابات را نمی گیرد؟ چون که تدارک ضرر، بله تدارک ضرر است، آنها خود حدوث ضرر نیست. این را که دیروز گفتیم و در ذیلش هم گفتیم که حدیث نفی الضرر امتنان علی المسلمین است، کما اینجا بیان و تشرا هم بیان کردیم در این اشرا. امتنان اقتضا نمی کند که اون مواردی که احکام تدارک الضرر است اونها برداشته بشود. مال مرا خورد بشت من کار بکنم، اگر خوب ازش مطالبه نکنم و ذمه او مشهور ذمه نشود، این خلاف الامتنان است. در اون موارد علاوه بر این چونها تدارک الضرر هستند، اصل کسی بگرد نه لا ضرر با تدارک غیر تدارک کار ندارد، میگه نیست. کسی اینا بگرد میگیم خلاف الامتنان است، رفع نمی کند. چه جوری که در اونها گفتیم خلاف الامتنان است و موارد تدارک ضرر را نمی گیرد، در این احکامی که تریان ضرر به اونها عارضی نیست، از ضرر منفک نمی شوند اون تکالیف، عادتا مثل وجوب زکات در نقدین و امثال ذالک. اینجا اینجور می گوییم این امتنان اقتضا می کند و از این تکالیف را، برای اینکه این تکالیف تکالیفیست که امتحان العباد به این هاست، چون که امتحان عباد به این هاست اقتضا می کند امتنان. لقد من الله علی المؤمنین و اسفیهم رسولا یتلو، این منت از امتنان اقتضا می کند وضع این تکالیف را. بدون جهت در ما نحنفی علاوه بر این که معلوم است که حدیث نفی ضرر راجع به اینها نیست، خود امتنان اقتضا می کند از امر رفع این تکالیف را. اون تخصیص می شود، عرض می کنم که نه تخصیص می شود. آقا عزیز من، قاعده لا ضرر تخصیص می شود دیگه، لا ضرر و لا ضرار الا در این موارد. نه خیلی احکام می ماند. عرض می کنم ای بد داشته بش، عزیز من، اونها نسبت به قاعده لا ضرر اخص هستند. مرحوم آخوندم گفت، ما هم گفتیم، حکمی که به عنوان ضرر جعلی بشود حدیث لا ضرر با او کار ندارد. صبر کنید آخه، اونها اصلا به عنوان ضرر مسئولند. حرف ما اینه، عنوان ضرر توجه کردید اصلا به اونها مسئوله. میدانید ایشان یه چیزی فرسید بذارید بگم، میدانید این حرف کجا نتیجه پیدا میکند؟ چی میگوییم؟ قاعده لا ضرر اصل این تکالیف را نمیجیدد، اصلا ظهورش نمیجیدد تا کسی به که اونها تخصیصا خارج شده. ما حرفمان این است که قاعده لا ضرر از اول با این تکالیف کار ندارد، اصل ظهورش راجع به اینها نیست. میدونی ثمره این نزاع کجا ظاهر میشود؟ اگر شک کردیم در شریعت ثبوت و تکلیفی را که اصل ثبوتش ضرریست، مثل وجوب زهاد، که نمیدانیم این تکلیف هست یا تکلیف نیست، دلیلی هم ندارد که اینجور شکی دارد، مجتهد در مقام فرض شکی میکند که اینجور تکلیفی دارد یا اینجور تکلیفی را ندارد. توجه کردید؟ خب وقتی که همین زور شد، مثل اینجا بذارید مثالش را هم بگویم. در جایی که ضرر جانی یا ضرر مالی که اوضاع غیر را به هم می‌ریزد، توجه کردید به هم می‌ریزد، بر من دفاع از او در صورتی که فرض بفرمایید دفاع قتالی نبوده باشد، اون قتالی بنداند واجب است، تعرض از ارض مؤمن، بله توجه کردید نفس مؤمن. و اما اون تحفظی که تحفظ قتالی است، اگر من بخواهم تحفظ کنم از اون مؤمن باید قتال بکنم، در او هم که مثل قتال عدو و سفر به من میگوند مثل زهاد العدو حکم حکم ضرری است. اصل قتال دفاع عن الغیر، نه عن الحوزة الاسلامی ها، او واجب است، او جای شبکی نیست. قتال دفاع عن الغیر، توجه کردید این خودش واجب است یا واجب نیست؟ این شکی در اصل این حکم داریم که در شیعت این واجب است یا نه. اینی که ما میگوییم لا ضرر، این تکالیف اصلا نمیگیرد، نمیشه به لا ضرر تمسک کرد، باید رجوع به اصل عملی کنیم، بگیم کل چیه رفعن امت مالا یعلم، من نمیدونم این زور دفاع بر من واجب است. توجه کردی بنابر قول کسی که این موارد تخصیصا خارج شده است مثل وجوب زکات و وجوب جهاد، میگوید خب اونها تخصیص مخصص دارد، این که مخصص ندارد، دلیل ندارد، به لازرت تمسک میکند، میگوید نه واجب نیست. ثمره ما بین القولین که میگوییم این موارد را اصل قاعده لازرت نمیگیرد، چون که قاعده لازرت درست توجه کنید به درد تم میخورد در فکر، اصل این قاعده لازرری که هست لازرر با اون تکالیفی که اونها اصلشون ضرریست، ضرر از اونها جدا نمی شود، که اونها داخل قوله تعالی هستن ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اصل قاعده لازرر با اونها کار ندارد. اگر کسی این حرف را گفت گهدن این تکالیف اینجوری در شریعت تخصصا خارج است از قاعده لازرر، و اما کسی که میگوید این موارد تخصیصا خارج است، چون که اگر اون موارد را خارج نکنیم به قول ایشان لغو لازم میاد، اونها را باید تخصیص بدهیم و تخصیصا خارج شده هستند و مرحوم شیخ هم اونها هم تخصیص حساب کرده است که گفته از کسرت تخصیص لازم میاد. کسی اگر این قول را اختیار کرد در مثل اینجور تکالیف شکی کردید، اینجور تکلیفی قتال با غیر واجب است، دفاع عن الغیر لا عن الحوزة الاسلامی، یه تکرار میکنم، و عن المسلمین مسلمان تنها، و توجه کردید ولو یه کسی دیگر اونم مسلمان است توجه کرد، ولیکن دزد است، خواسته این را بکوشد اموالش را بردارد، اینجا واجب است یا واجب نیست؟ شکی در اون کردیم، خوب به قاعده لازرر تمسک میکنم، میگوید که نه قاعده لازرر میگه اینجور تشریفی در شریعت نیست، اونجاها که دلیل دارد میشه تخصیص و الا فلا. این ثمره بین القولین است. ایشان خوب فرمودن که یادم انداختن که بگویم ثمره ما بین القولین چیست. پس علا حاضر اساسی که هست این موارد ولی از تحت قاعده لازرر خارج شد. خب چه تخصیص اکثری لازم آمد؟ اون مواردی که بگوییم خطابات عمومانشون مطلقاتشون اقتضا بکند حصول ضرر را به ثبوت حکم یا به موافقت حکم، لازرر اونها را برمیدارد، مگر اینکه دلیل خاص بشود که این حکم در این حال تریان هم باز هست، مثل تنجس مایات، مثل شرائع مایل وضو، قائل به تخصیص در اون موارد بشویم که تخصیص اکثر لازم میاد. این یک مطلب. یک مطلب دیگری هم بگویم یادتون باشد، نگویید که جماعتی اختیار کرده بودن در قاعده لازرر کلا به معنا نهی است، مثل مرحوم شیخ شریعه، یا اختیار فرمودن که لازرر و لازرار حکم حکومتی سیاسی است، نهی سیاسی است، بنابر اون دوتا قول تخصیص لازم نمیاد. خود عدم لزوم تخصیص بنابر اون قولین خودش بر این جگری نمی شود و صحت اون قولین. ما چرا اینجور بگیم که تو چاه بیفتیم؟ چون که تخصیص اکثر یا عدم لزوم تخصیص خودش مرجع اون دوتا امر است که نهی است این لازر است. وقتی که نهی شد توجه کردید اون وقت نمی شود. بله نهی شد که محصولی ندارد، ملتزم به اونها میشیم. عرض می کنم این زور نیست، اونها هم باید قالب تخصیص بشوند در قاعده لازرت، ولو نهی هم بگیرند باید ملتزم بشوند به چه چیز؟ که اضرار به غیری چه هست، اضرار به غیر یا اضرار به نفس فرض به فرمایید حرام است، دیگر اونها هم قائل بشوند، باید اضرار قائل به تخصیص بشوند. چه اضرار؟ بله ضرر، ضرر مالی، ضرر را چیم که معناش متفقون علیه شد که ضرر معناش همین است، نقص است. درست توجه کنید، مثلا فرض کنید کسی حیوانی خریده است تا سه روز خیار فصل دارد، دیگر همین کلامیست نیانه، در عرض این سه روز این حیوان در ید مشتری عیبی پیدا کرد، فرض بفرمایید عیبی پیدا کرد، عیوبی که در حیوان می شود، حکم چیه؟ حکم این است که در عرض این سه روز اگر عیب پیدا کرد مشتری می تواند برگردد به بایع مطالبه عرش کند، چون که حیوان را در این سه روز بایع ضامن است. ولی اونهایی که خیار بله حیوان یادشون هست، اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اصل موردش خیار الحیوان است، خیار الشرط و خیار الحیوان است. عرش معناش چیست؟ یعنی این عیب را میتواند مطالبه بکند. عرش معناش چیست؟ عرش معناش این است که این مال در عهده بایع ثابت نیست، این مال در عهده بایع ثابت نیست. یه مسئله هم جلوتر بگویم تا مطلب بهتر واضح بشود. شما یه مالی را پیدا کرده بودید، وقتی که مالی را پیدا کرده بودید بله معد اعلام کردید صاحبش پیدا نشد، بله بالاخره او را صدقه دادید به کسی دادید، بعد صاحبش پیدا شد، صاحبش پیدا شد، شما به مدیون به صاحبش هستید یا نیستید؟ نه مدیون نیستید. اگر مطالبه کرد اون وقت مال به عهده شما میاد، چون که طلب شده است دیگر، اون وقت مثل و قیمت میاد. تا مادامی که مطالبه نکرده است نه مثل و قیمت در عهده نیست. به خلاف اینکه اگر مالی را از کسی در ید شما بود عدوانن، یا اتلاف کردید یا طلب شد در ید شما، از حین طلب و مال در ذمه شماست. بدون جهت این شخص اگر بمیرد اونی که در ذمه‌اش است از مثل و قیمت از دیونشه، به خلاف العرش. عرش دین نیست، اگر مطالبه کرد میشه دین، نکرد هیچ دین ندارد. این فرق ما بین عرش است و ما بین زمان تلف است، توجه کردید، بلیت یا بلیتلاف، و ما بین برای این از زمان البایه است. عرش را مطالبه بکنه ثابت می شود. وقتی که اینجور شد پس معنای عرش این است که جایز است این شخص مشتری حیوان از بایع مطالبه بکند، بگد یا بایع در بیار ببینم 10,000 تومان، چون که عرش این حیوان عرش اینه و 10,000 تومان است، به حساب عرش ها که در بحث مکاسب گفتم عرش را چیزور تعیین می کند، میگه 10,000 تومان مطالبه بکن. این مطالبه اضرار به غیر است یا نیست؟ باید اضرار به غیر است لاشکان دیگر. خب وقتی که اضرار به غیر شد باید تخصیصا خارج کنیم از قاعده ای لازرار دیگر نظایر اینها را، توجه کردید، نظایر اینها را. مثلا انسان حق فرض کنید قصاص دارد، ولی یل مقتول حق قصاص دارد از قاتل، یعنی جایز است قصاص بگیرد، قصاص گرفتن اضرار به اوست دیگر. اینها را باید خارج بکنیم دیگر. اگر گفتیم که معناش این از ضرر رساندن به غیر حرام است، باید اینها را خارج بکنیم دیگر. الا ماشاءالله از این موارد، این بنابر نهی شرعی لا ضرر ولا ضرار تخصیص خیلی محصوری ندارد، تخصیص خیلی محصوری ندارد. خب اون میگه تخصیص میزنه. بر نهی حکومتی این التزام به تخصیص نمیشود، چون که گفتیم تمام اباحه های شرعی مغیا هستن به نهی شاره. اباحه ها اون فعل هایش مباح هستند و جایز است بر انسان، همه اونها مغیاست به نهی شاره. شاره نهی کرد دیگر نمیتواند مرتجب بشود. مثل اون ولد و والکی یادتون بماند تا وقت قبر رفتن، این تو ذهنتون بماند که این زود است که شیء فعل مباح را والد وقتی که مباح نهی شد دیگر حرام است، نمیتواند اون مباح را اتیان کند. این ولد بناهم بر ولایت الوالد علی الامر و نه نسبت به ولدش در مباحات، معناش این است که به مباح وقتی که از مباح نهی کرد یا امر کرد، نهی کرد نمیتواند مرتکب بشود، امر کرد باید اتیان بکنند. خب رسول الله نهی حکومتی کرد از که هیچ کس به هیچ کس ضرر نرساند. خب چطور مطالبه عرش میکند؟ چطور این مشتری حیوان میره پیش بایه میگوید که در بیار 10,000 تومان؟ توجه کرد اسکناس ها کم کنه نواجد، چطور مطالبه میکند؟ رسول الله نهی کرده است، نهی نیازی. بدون جهت صاحب این قول نمیتوند ملتزم به تخصیص بشود. ده هزار تومان از مال شم شد دیگر. زیرار را فرمود، یادتان نند سیدنا، زیرار معناش مزایقه رساندن بود، زرل که معناش کسی شکی نکرد. چه زرر وارد کرده؟ حیوان را فروخته، تصادف خداوندیست، در ید مشتری زرر مریض شده، کور شده، سنگی افتاد چشمک، سنگ خود به چشم حیوان کور شد. این چه زرر وارد کرده بایه بر مشتری؟ این مشتری حق دارد آقا، حکم این است، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، میتواند مطالبه عرش کند. شیال بد در بیار. رسول الله گفته کسی به کسی حق ندارد ضرر وارد کند. لا ضرر را نمیگوییم، لا ضرر و لا ضرر هر دو نهی حکومتی است دیگه. ضرر معناش زیگ وارد نکند. خودی مطالبه بود کل زیگ وارد کردن است دیگه، بیشتر از این زیگ چی میشود؟ اگر او را هم گفتیم لا ضرر چه است؟ باید ملتزم بشد به تخصیص. میتواند کسی ملتزم بشه؟ خب نهی نهی حکومتی شد، عنوان ثانویست بر تمام مباحات و بر تمام افعال جایزه، عنوان ثانوی میشود. چه جوری چیزی دیگر؟ ولد نمیتواند مباح را مرتکب بشود، پدر نهی کرد نهی مولوی، این رسول الله نهی مولوی کرد. خب چه جور بشه؟ بدون جهت این شخص مجبور است بگوید که فقط رسول الله نظر دارد به انسان به تصرف در مالش به دیگری ضرر وارد نکند. باید این را بگه که فقط این مورد را میگه. مثل مورد روایت که ثمره به تصرف کردن در مالش به دیگری ضرر دارد. اون وقت نتیجه میشود که آنی که صحابگان میگفتن و ارباب العلم میگفتن، نتیجهش اینه این است که صاحب این قول ملتزم میشود که لا ضرر و لا ضرار فقط ناظر است به تسلط مالک، به سلطنت مالک، فی مالهی، که در مالک در مالش که میتواند سلطنت دارد تصرف کند. توجه کردی؟ این در صورتی است که این تصرفش موجب ضرر غیر نباشد، اضرار به غیر، یعنی ادخال زیگ بر غیر یا ادخال ضرر مالی نموده باشد. خب لا ضرر و لا ضرار را هم که منحصر شدن به این معنا با اون نهی که التزام شدن به نهی مولوی چجور می شود خلاف ظاهر است، این را ثابتا دیگر بیان کردیم، احتیازی به تکرارش نیست. بدون جهت عرض کردم بر این که این جور نیست کسی قائل بشود که این نهی از لا ضرر نخی نیست، او راحت بوده باشد، اونم باید از تخصیصاتی که است ملتزم به تخصیص بشود، یا بگوید که اصلا این تخصص از ناظری فقط به قاعده این سلطنت در تصرف اموال است که ظاهر کلامی ایشان هم بله همین معنا بود، که ایشان هم همین را می فرمایند که به قاعده این سلطنت ناظر است، سلطنت مالش در مالش به سایر احکام کاری نداره. هازا کلهو در جواب از این که تخصیص الاجزال لازم نمیاد، نتیجه این شد که یکی از ادله ما یعنی ادله فقی در فکر قاعده لازرر شد. قاعده لازرر هر جا اینجور نحوی خطاب عمومش یا اطلاقش اقتضاش از ثبوت تکلیف یا الزام ضرری را مخصص نداشته باشد به قاعده لازرر تمسک میکنی، بدون جهت در مثل اون تکوین تمسک میکنی. یا اگر شراء المال نشد ولیکن وضو ضرر دیگری دارد، چون اگر بخواهم وضو بگیرم باید آب در دور است برم اونجا، این اموالی که اینجا دارم مسافر هستم اینها را میبرند، اونهایی که منتظر بله که غفلت من هستم و غیاب من هستم، نه وضو واجب نیست، همینجا تیمم بکن نماز بخون. لازرر نفی میکنند چون اونجا که مخصص وارد نشده است، مخصص فقط در شراء است، هر جا مخصص وارد نشد تمسک وقوع میکنی. این تنبیه اولیست که در مقام در کثرت تخصیصات داشتی. ثم الکلام در تنبیه ثانی واقع می شود که آیا مراد از این ضرر ضرر واقعی است یا ضرر محرز است. لا ضرره نفی ضرر واقعی را می کند یا نفی ضرر محرز را می کند. در ذیلش مراد از این ضرر معلوم یا ضرر واقعی مراد ضرر شخصی است یا ضرر نوعی. ملاحظه بفرمایید تا ببینید.